أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله عدم ثبوت خيار یا به تعبیر دیگر لزوم عقد نکاحی است که جد یا پدر برای صغیره انجام داده اند. تا اینجا هم اجماع و هم دو دسته از روایات مورد بررسی قرار گرفت. دسته سوم از روایات، همطور که دیروز عرض کردیم، روایات خاصه است. چند روایت در این دسته وجود داره. روایت اول را دیروز نقل کردیم. بله دیگه، یه روایت نقل کردیم ها. روایت چی بود؟ اسماعیل ابن بزیع بود. بله. خب روایت اسماعیل ابن بزیع همطور که نقل شد دلالت بر لزوم این نکاح داره. روایت دوم روایت علی ابن یقطین است. علی ابن یقطین قال سألت ابا الحسن علیه السلام اتزوج الجاریه و هی بنت ثلاث سنین او یزوج الغلام و هو ابن ثلاث سنین و ما ادنا حد ذلک الذی یزوجان فیه فاذا بلغت الجاریه فلم ترض فما حالها. قال علیه السلام لا بأس بذالک اذا رضی ابوها او ولیها. تهذیب جلد 7 صفحه 381 حدیث 18 وسائل جلد 20 صفحه 277 حدیث 7. بر اساس این روایت علی ابن یقطین میگوید من از امام علیه السلام سوال کردم آیا دختر در حالی که 3 ساله است یا پسر در حالی که 3 ساله است تزویج می شوند؟ می توان اینها را به دیگری تزویج کرد؟ و به طور کلی کمترین حد سنی برای تزویج بچه چقدر است؟ بعد در ادامه می‌فرماید حالا اگر دختر به سن بلوغ رسید و نسبت به این نکاح راضی نبود، پس حالش چگونه است نسبت به این نکاح؟ امام فرمودند لا بأس بذلک اذا رضی ابوها او ولیها، اشکالی نداره اگر پدرش یا ولی او راضی بودند، لا بأس به، مشکلی در اون نیست. علی ابن یقطین در این روایت در واقع دو سؤال از امام علیه السلام پرسیده. یکی حداقل سنی که ازدواج دختر یا پسر توسط ولی در اون سن صحیح و جائز و نافذ است چه سن نیست؟ دوم این که اگر این دختری که در این سنین به تزویج دیگری در آمده بعد از بلوغ نسبت به این نکاح راضی نباشد، حکمش چیه؟ این دو سؤالی که در این روایت مطرح شد، امام یک پاسخ دادند، فرمودند لا بأس به، یعنی در واقع این لا بأس بذلک اذا رضی ابوها او ولیها پاسخ هر دو سؤاله. بر این اساس پاسخ سؤال اول این می شود که چنانچه رضایت ولی وجود داشته باشد محدودیت سنی که انه وجود نداره، لا بأس بذلک. ببینید سوال کرده از تزویج پسر و دختر 3 ساله و بعد به صورت کلی اون کمترین سنی که در اون سن تزویج جایزه، امام فرموده لا بأس بذلک اذا رضی ابوها او ولیها، یعنی که انه محدودیت سنی وجود ندارد. حتی از این عبارت معلوم می شود صلاحیت استمتاع هم هیچ مدخلیتی نداره. خب ظاهر اطلاق این بیان امام اینه که حتی کمتر از این سن هم مانعی نداره. این پاسخ سؤال اول. اما سوال دوم، خب این بود که اگر دختر به سن بلوغ برسه و راضی نباشه چی؟ امام فرمودن لا بأس بذلک اذا رضی ابوها او ولیها. ظاهر این بیان این است که این ازدواج صحیح و تمامه، ولو اینکه دختر بعد البلوغ نسبت به این ازدواج راضی نباش. این پاسخی است که تکلیف هر دو پرسش راوی را معلوم کرده. خب شاهد ما فعلا این سوال دومه که آیا اگر راضی نباشد تکلیف چیه؟ یعنی عقد لازمه؟ معناش این است که اگر لازم باشه معناش این است که نیازی به رضایت و تأیید دختر نیست، یا نه این عقد جائزه به معنای مقابل لزوم. خب این لازمش این است که اگر دختر به سن بلوغ رسید و تأیید نکرد این عقد فسخ میشه، یعنی حق فسخ او رو دارد. اما امام در پاسخ فقط رضایت پدر و جد را، رضایت پدر و ولی را که اند شرط صحت و تمامیت عقد و لزوم اون دانستند. به این بیان دلالت بر لزوم میکنه. نه اون قید ازا رضیه ابوها او ولیها با این احتمال نمیده، نه این خلاف ظاهره. ببینید میگه فاذا بلغت الجاریه فلم ترضى فما حالها. امام میفرماد لا بأس بذلك. یعنی چی؟ داره سوال میکنه تکلیف این دختر چیه، حالش چگونه است، نکاهش چگونه است. امام میفرماد لا بأس بذلک، یعنی به اون نکاه، به اون تزویج. دقت فرمودید؟ نه لا بأس به عمل دختر، لا بأس در این که بتواند مخالفت کند. نه، این ادبیات و این جمله ظهور در این دارد که این لطمه ای به عقد و صحت نکاح نمی زند. نه صغیره بوده، مثلا 3 سالش بوده، نمی فهمده که راضی باشه یا نباشه اصلا. نه تأکید میکنه، میگه لا بأس بذلک اذا رضی ابوها او ولیها. یعنی چی؟ یعنی تنها چیزی که در صحت و تمامیت این تزویج دخالت دارد رضایت اوناست، یعنی در مقام نفی مدخلیت رضایت دختره. میگه همه مدار بر رضایت پدر و جد ولی. دقت فرمودید؟ میگه همین که اینا راضی باشن تمامه. این ظاهر این جمله اینه، نمیخواد یک امر بدیهی و واضح را که مفروض مسئله است تکرار بکنه، بلکه میخواد بگه تمام مدار در صحت نکاح و تزویج اون بر رضایت این هاست و رضایت او، رضایت دختر مدخلیت نداره. این ظاهر این روایت. روایت سوم از دسته سوم از عبدالله ابن سلت است. قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن الجاریت الصغیره یزوجها ابوها لها امر اذا بلغت؟ قال علیه السلام لا. می‌فرماید من در مورد جاریه صغیره سوال کردم که پدرش او را به دیگری تزویج کرده است، آیا او اختیاری دارد؟ آیا او میتواند نسبت به این مسئله اظهار نظر بکند؟ اذا بلغت، وقتی که بالغ شد، الان که خب صغیره است، صلاحیت نظر دادن نداره. یا اگر بالغ شد لها امرون، اختیاری داره، حقی داره؟ امام می‌فرماد نه، این دلالتش بر لزوم این عقد روشن‌تر و واضح‌تر از اون دو روایت قبلی است. بعد در ادامه میگوید و سألته عن البکر اذا بلغت مبلغ النساء لها مع ابیها امر؟ فقال علیه السلام لیس لها مع ابیها امر ما لم تثیب. میگه سوال کردم در مورد دختر باکره که به حد زنان رسیده، یعنی بالغ شده، اذا بلغت مبلغ النساء یعنی بالغ شده، خب آیا باکره وقتی به سن بلوغ برسد حقی و اختیاری نسبت به این نکاح با وجود پدرش دارد؟ باز امام فرمود لیس لها مع ابیها امر، با وجود پدرش او هیچ حق و اختیاری ندارد تا زمانی که ثیب نشده، از بکارت خارج نشده. بله، اگر از بکارت خارج شد اون وقت لها امرون، اختیار داره. تهذیب جلد 7 صفحه 381 حدیث 16، وسائل جلد 20 صفحه 276 حدیث 3. نه، مسئله این است که آیا باکره به طور کلی اختیار دارد یا ندارد؟ امام می‌فرماید نه، به طور کلی باکره اختیار نداره مگر اینکه از بکارت بیرون بره. یعنی مثلا یه زنی، یه دختری ازدواج کرده، در وهله اول باکره بوده، اختیاری نداشت. حالا فرض کنید شوهرش فوت کرد یا طلاق گرفت، آیا بعد از آنی که دیگه باکره محسوب نمی شود بازم اختیار ندارد؟ اینجا امام می فرماید چرا این اختیار دارد. بله دیگه، بله، یعنی بدون اینکه پدر نزش از پدر نظر بخواد میتونه تصمیم بگیره و اذن و رضایت پدر دخالتی در صحت و نفوذ عقد نداره. خب حالا من تقریب استدلال رو بگم بعد اشکالش. ببینید، خب این روایت در واقع دو بخش داره. یکی صدر روایت است که بر اساس اون تزویج صغیره صحیح و نافذه و لازمه. یعنی چی؟ یعنی بعد البلوغ حقی ندارد. صریح امام فرمودن لا، یعنی حتی اگر بالغ شد هم اختیار ندارد. در ادامه ذیل روایت، یعنی به همین بخش دوم مربوط به تزویج باکره توسط پدر است. اینجا هم فرموده حتی باکره بالغه لیس لها مع ابیها امرون، اختیارش با پدرشه، خودش اختیاری نداره. خب به ذیل روایت هم میتوانیم استناد بکنیم، منتها نه به دلالت منطوقی و مطابقی، بلکه به دلالت المفهومیه که با نام اولویت شناخته میشه. یعنی ما به ذیل روایت هم میتونیم استدلال بکنیم، بگیم وقتی عقد باکره بدون اذن پدر صحیح نیست و باکره حق به هم زدن ندارد، به طریق اولا صغیره حق به هم زدن ندارد. از راه اولویت وارد بشیم که همون مفهوم موافقه. پس در روایت سوم در واقع دو تا شاهد و دو فقره و دو موضع از روایت میتواند مورد استناد قرار بگیره. اینم روایت سوم. روایت چهارم، روایت ابو عبیده حذا است. یه روایت نسبتاً طولانی که بر اساس اون راوی میگوید سألت ابا جعفر علیه السلام عن غلام و جاریت زوجهما ولیان لهما و هما غیر مدرکین، فقال ان نکاح جائز و ایهما ادرک کان له خیار و ان ماتا قبل ان یدرکا فلا میراث بینهما ولا مهر الا ان یکونا قد ادرکا و رضیا. قلت فان ادرک احدهما قبل الاخر قال علیه السلام یجوز ذلک علی ان هو رضیا. قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال نعم يؤزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها بالتزویج. خب حالا این روایت روایت طولانی است. در صدر این روایت، آدرسش هم عرض کنم، کافی جلد 5 صفحه 401 حدیث 4، وسائل شیعه جلد 26 صفحه 219 حدیث 1. صدر روایت مربوط به تزویج صغیر و صغیره توسط ولیه. ببینید میگه ان غلام و جاریت زوجهما ولیان لهما. خب سوال از تزویج هر دو توسط ولیه. امام فرمودند که النکاح جائزون، ولی بعد از بلوغ این خیار دارد. و ایهما ادرک کان له الخیار، هر کدام به بلوغ برسد خیار دارد. خب اینجا به چه معناست؟ اصلا این روایت چگونه دلالت بر عدم ثبوت خیار میکنه؟ دقت بکنید. منظور از خیار در این روایت اون معنایی که قبلا ما گفتیم نیست، چون گفتیم خیار دو معنا دارد، یکی خیار فسخ و امضای عقد که همون معنای مقابل لزومه، یعنی عقدی واقع شده صحت فعلی دارد لکن برای او این حق ثابت است که عقد را فسخ کنه یا امضا کنه. اما خیار به معنای دیگر، حق معنای دوم خیار، حق رد و اجازه است که ناظر به عقد فضولی است. یعنی مثل همه موارد فضولی این شخص میتواند این عقد را رد کنه یا اجازه کنه. فرق این دو را قبلا گفتیم، اینکه خیار به معنای حق فسخ و امضا باشه یا خیار به معنای حق رد و اجازه باشد، قبلا فرقش بیان شد. در یکی صحت فعلی است، اما در عقد فضولی اگر حکم به صحت میشه، صحت شأنی و تأهلی است، به فعلیت نرسیده. خب حالا چرا خیار اینجا به معنای خیار در عقد فضولی است، یعنی حق رد و اجازه، نه خیار مورد نظر در این بحث؟ برای اینکه در روایت این جمله آمده، امام فرمود و ان ما تا قبل ان یدرکا فلا میراث بینهما ولا مهر، یعنی اگر قبل از بلوغ از دنیا بروند نه مهریه ای وجود دارد و نه میراثی. این نشون میده این عقد صحت فعلیه پیدا نکرده بود. چون اگر صحت فعلیه پیدا کرده بود از یک دیگر ارث می بردن، در حالی که اینجا به صراحت فرموده فلا میراث بینهما ولا مهر. خب این قرینه و شاهد بر این که منظور از حق اینها نسبت به تأیید یا عدم تأیید عقد ناظر به عقد فضولی است، یعنی حق فسخ، حق رد یا اجازه، که اگر اجازه کرد اونگاه صحتش فعلی میشه. تا حالا شأنیت داشت برای اتصاف به صحت، اما الان صحت فعلی پیدا میکنه. نه، ما هنوز وارد روایات معارض نشدیم، اما مسئله‌ای که اینجا حالا باید بهش توجه کرد همین است که منشأ این شبهه شده. خب این روایت چطور دلالت بر لزوم میکنه؟ چون این روایت به عنوان یکی از روایات دسته سوم ذکر شده. از یه طرف خب میگه له الخیار، اما در ذیل روایت یه مطلبی دارد که اون دلالت بر لزوم عقد میکنه. در ذیل روایت مهریه بر عهده پدر قرار داده شده. ببینید آخر روایت اینو داره. بله، حالا این جمله رو دقت کنید. قلتو فان ماتت الجاریه ولم تكن ادرکت ایرثها الزوج المدرک قال لا لان لها الخيار اذا ادرکت. قلتو فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدرک قال يجوز عليها تزويج الاب و يجوز على الغلام و المهر على الاب للجاریه. مهریه را به عهده پدر گذاشته در یه فرض خاصی، در یه فرض خاصی. خب میگن همین که فرمود یجوز علیها تزویج الاب و یجوز علی الغلام فلان، این نشون دهنده این است که تزویج اب لازمه و نه غلام و نه جاریه نمیتوانند این عقد را فسخ کنند. پس دلالت روایت بر لزوم از این جمله روایت استفاده می شود که فرمود یجوز علیها تزویج الاب و یجوز علل غلام، که نهایتا مهریه را هم به عهده پدر گذاشت. خب اگر این عقد لازم نبود چرا میگه مهر بر عهده پدره؟ پس یک بخش از این روایت دلالت بر لزوم عقد میکنه، اما جای این سوال هست که چطور در ابتدای روایت عقد ولی فضولی محسوب شده. اونجوری که ما معنا کردیم گفتیم لهل خیار در بله کان له ایهما ادرک کان له الخیار، گفتیم این خیار مربوط به عقد فضولی است. خب چطور ممکن است اینجا این چنین بفرماید، در ذیلش بفرماید که علل ابه بله مهرها یا مهر الجاریه؟ اینجا تهافت بین اینا هست. صدر روایت دلالت بر عدم لزوم میکنه، اونم به معنایی که گفتیم. ذیل روایت دلالت بر لزوم میکنه. یه توجیهی کردن برای رفع این تهافت بدوی، گفتن این تهافت و تعارض اجمالاً در بدو هم به نظر میاد، ولی حقیقتش اینه که این قابل جمعه. به این بیان که تعبیر ولی که در صدر روایت آمده این در خصوص پدره، اما در ذیل که مسئله اب ذکر شده این مناظر به یک معنای دیگری است و اون نفی غیر الاب، چون ولی یه عرفی شامل عمو و دایی و بستگان و اینا میشه. در ذیل که حرف از اب به میان آمده در واقع میخواد غیر اینها رو نفی بکنه. فتحصل مما ذکرنا کله، که مستدل به روایت ابو عبیده حزاء هم استناد کرده و میگه این روایت دلالت بر لزوم داره. حالا این جای اشکال داره، اینکه حالا مهریه را بر عهده اب گذاشته این به تنهایی مطلب را نمی‌رسونه. یه روایت دیگه هم هست و یه دلیل دیگه که اینا را انشاءالله عرض بکنیم و بعد بریم سراغ روایات معارض. الحمدلله رب.